أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على روح الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. اللهم امیدوارم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات و این قلیل توسلات از همه ما به شایستگی قبول بفرماید و اسامی همه ما را جزو موالیان و شیعیان و عزاداران واقعی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ثبت و ضبط بگرداند به برکت صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته عرض کردیم خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه هود بخشی از تاریخ برخی از انبیاء الهی سلام الله علیهم اجمعین و امتهای آنها را بازگو کرده است، به خاطر اینکه امت آخر الزمان از داستان اقوام گذشته عبرت بگیرند. چند نکته رو در رابطه با چند تا امت خداوند تبارک و تعالی تکرار می‌فرماید و این در حالی است که این امت‌ها در کنار هم اکثرشون دارن زندگی می‌کنند و جالب‌تر این که از سرنوشت یکدیگر عبرت نمی‌گیرند. اما خداوند تبارک و تعالی برای ما بیان فرموده است تا انشاءالله برخی از امت آخر الزمان اینها عبرت بگیرند. نکاتی که در تمام این داستانها مشترک است، اول این است که انبیا از جنس خود مردم آمدند. نکته دوم این که اینها به عنوان نمایندگان خداوند تبارک و تعالی در بین مخلوقات، وظیفه اینها دعوت مردم به یکتاپرستی است. میخوان مردم رو هدایت کنن به سوی توحید و آنها رو موحد بار بیارن. نکته سوم این که در تبلیغ دین و در مسیر هدایت در تمام این داستانها وقتی نگاه میکنیم ببینیم که اینها موظف بودن به این که از مردم برای هدایت آنها به سوی خداوند تبارک و تعالی اجر و مزد و پاداشی طلب نمی کنند، که اگر چنین بکنند مسیر تبلیغ و هدایت رو باطل کردند. نکته دیگر این که با توجه به این که خداوند تبارک و تعالی انبیا رو فرستاده است برای هدایت مردم، اما مردم برخوردشون با انبیا الهی برخورد مقابل آمیز است. اکثریت مردم وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینها با انبیا الهی مبارزه کردند و حرف آنها رو بهش توجه نکردند و دچار عذاب خدا شدند. نکته بعد که از این داستانها ما از آیات قرآن برداشت کردیم این بود که خداوند تبارک و تعالی بندگان مؤمنش را، اونهایی که گوش به تبلیغ و فرمان انبیاء الهی دادن و پیرو اونها شدن و یکتاپرست شدن، خداوند تبارک و تعالی اونها را از عذاب خودش نجات داد، مابقی را عذاب کرد. و عرض کردیم این از عدل خدا خارج است که بندگانش رو بهشون دستور و فرمان یکتاپرستی بده، امر و نهی او رو اجرا بکنن، فرمان برداری از کلام انبیا بود داشته باشن، اون وقت خداوند تبارک و تعالی اونها رو همراه با کفار و با منافقین و دشمنان خودش اینها رو عذاب بکنه. نه، اینجوری نیست. خداوند تمام انبیا رو در هنگام عذاب بر امتهای اونها به همراه کسانی که ایمان آوردن، خداوند تبارک و تعالی اینها رو نجاتشون داد. پس اینطور نیست کسی بندگی خدا بکنه، گوش به فرمان انبیاء الهی باشد، اما خداوند تبارک و تعالی او رو با کفار و منافقین یک جا عذاب بکنه. به اصطلاح امروز که اگر مثلا عذاب آمد، تر و خوش همه رو با هم دیگه میسوزانه، آتش بیاد همه رو با هم میسوزانه. نه، اینجوری نیست. این البته اشتباه نشه، گاهی از اوقات با بلا و مصیبت‌هایی که خداوند تبارک و تعالی به سبب اون بلاها و مصیبت‌ها به بندگان مؤمنش اجر و پاداش میده و در این اجر و پاداش رو هم در دنیا و هم در آخرت برای اونها در نظر میگیرد، اما خدا بندگان مؤمنش رو هرگز عذابشون نمی‌کنه. عزیز من، و نکته آخری که در پنج قومی که خداوند تبارک و تعالی داستانشون رو در سوره هود بیان می‌فرماید، نکته آخر این که اعلام می‌کند که کسانی که نافرمانی منو کردند و به جای این که بنده من باشند بنده کسی دیگه شدن، اینها همشون از رحمت من دورن. در رابطه با قوم سمود می‌فرماید به این که الا بعدن لقوم سمود، از رحمت من دور باشن، یا نفرین باد بر اون امتی که اینها نافرمانی انبیاء الهی رو کردن، که نافرمانی انبیاء درست به تبع نافرمانی خداوند تبارک و تعالی است. الا ای حالن در این داستان‌ها نشان می‌ده که خداوند تبارک و تعالی از من و شما بندگی می‌خواد، پیروی از اهل بیت علیهم السلام، پیروی از پیغمبر اکرم، تمام اینها همه دو مرتبه تکرار شده. اگر میخواید از عذاب خدا دور باشید، اگر میخواید سرنوشت امتهای گذشته را نداشته باشید، تنها راهش اینه که در زندگی تابع انبیا باشید. راهش همینه. اما در ادامه بیان این داستان‌ها یک چند نکته توضیحی رو خداوند تبارک و تعالی در آیات بعد، از آیه 100 به بعد، در 5 آیه 5 مطلب بسیار مهم را خداوند تبارک و تعالی بیان می‌فرماید. نکته اول این که بیان این عذاب‌هایی که برای امت‌های گذشته کردیم، نشانه های اینها رو بعضی هاشو نگه داشتیم، بعضی از نشانه های این امت ها رو کلن محوشون کردیم. حالا بسته به نوع شدت گناه و معصیتی که اونها داشتن و نافرمانی که از خدا داشتن، یا اینکه بسته به نوع برداشت بندگان خدا از تاریخ است، خداوند قدرتش را گاه بعضی از بنده ها به شنیده عبرت میگیرن، بعضی ها به دیدن عبرت میگیرن. تمام این داستانهایی که ما برای شما بیان کردیم، ذلک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم و حسید. بعضی از اینها رو وقتی بیان تاریخ میگن این برای خاطر این که اطمینان پیدا بکنن مردم. اگر داستان عذاب شدن برخی از امتها رو ما گفتیم، این همون شهری است، این همون جایگاهی است که عذاب خدا بر اونجا نازل شده. برخی از جاها هم اثرشون رو محو کردیم تا مردم در اثر شنیدن عذاب الهی متوجه قدرت خدا بشن، که خداوند تبارک و تعالی کلن اثر یک عده از اینها رو از بین برد و هیچ اثری از آنها باقی نگذاشته است. اینم عبرته. در روز، در شب دهم ذیحجه، شب عید قربان، حاجی وقتی که میاد بیتوته میکنه در مشعر الحرام یا مزدلفه، از اذان صبح تا هنگام طلوع آفتاب باید وقوف به مشعر داشته باشد. تو اون صحرایی که معروفه میگن مشعر محشر است، واقعا یک محشری است، یک قیامتی است که هر کسی با یک زبانی داره خدا رو میخونه، هر کسی با یک رنگی، با یک حالی خدا رو میخونن. مردم جمع شدن از همه اقوام و از همه رنگ‌ها و از همه السن کنار همدیگه جمع شدن. تا آفتاب طلوع میکنه حرکت میکنن همه به طرف سرزمین منا و میرن برای اعمال بعدی که در روز عید قربان هست و رمی جمرات و قربانی و حلق و تقصیر و اون اعمالی که دارن. از مشعر الحرام که حرکت میکنن به طرف منا، در یک منطقه مثلثی شکل میان حاجی در این منطقه آرام حرکت نکند تا می توانید تند حرکت بکنید. چرا؟ برای خاطر این که بین منطقه مشعر و منا در این منطقه مثلثی شکل محل نزول عذاب الهی بوده است و حاجی نباید در محل نزول عذاب با آرامش حرکت کنه. تند حرکت کنید که اینجا عذاب خدا، چه عذابی، چه مسئله ای اتفاق افتاده. اینها رو به یاد سپاه ابرهه و داستان فیل که بعد در جلسات گذشته مشروحاً به برخی از اون موارد اشاره کرده. اینجا عذاب خدا نازل شده، حرکت کنید. چه عذابی؟ اون عذابی که خداوند تبارک و تعالی در سوره فیل اون عذاب را بیان کرده است. آثار و نشانه هاش را در برخی از شهرها گذاشته. اون کسانی که دچار گناهانی شدن که مستحق عذاب خدا شدن، اینا آثار و نشانه هاشون را ببینید. خدا چیکار کرد با اینها؟ از با خدا نمیشه مبارزه کرد. اگر میخوایم رستگار بشیم، تنها راهش اینه که بنده باشیم. گردن کشی در مقابل خدا درست نیست. نکته دیگر، خداوند تبارک و تعالی در آیه بعد میفرماید کسی فکر نکند به این که خدا به کسی ظلم کرده. و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم. ما بهشون راه و چاه رو یاد دادیم. ما گفتیم این راه که تو میروی راه باطله، ما راه رو به شما یاد دادیم، چاهرم به شما گفتیم کجاست، ما راه و بیراه رو به شما یاد دادیم، خیر و شر رو به شما معرفی کردیم، نور و ظلمت را به شما معرفی کردیم، خبیث و طیب را به شما نشان دادیم، اصحاب بهشت و اصحاب جهنم رو از هم جدا کردیم. هر کس که از این متاع کفر و دین بی مشتری نیست. گروهی این، گروهی آن پسندن. اونهایی که پسندشون کفر بوده است، حالا باید تقاص اعمالی که انجام دادن و رفتاری که انجام دادن پس بدن. بی حساب کتاب نیست. خداوند تبارک و تعالی ما رو تو این دنیا آورده، هدف دارد از خلقتش. مگه همین برای همین فقط آمدیم؟ مثل همینجا نگاه کنید اطرافتون ببینید، یه عده صبح که آفتاب طلوع میکنه دنبال به دست آوردن نان و آب و کم کم بخورن، در میارن بخورن، بیاشامن، بخوابن، استراحت بکنن، بقیه موارد مثل بهائم زندگی بکنن. گاهی از اوقات بدتر از اونها، اولای که کل انعام بل هم ازل. ما اومدیم تو دنیا برای خاطر که مثل حیوانات زندگی کنیم؟ خدا ما رو برای چیز دیگه خلق کرده، همه ی عالم رو مسخر من و شما کرده برای خاطر این که ما بتونیم قشنگ غذا بخوریم، قشنگ بخوابیم؟ نه، هدف دیگر دارد. اینها رو که به ما یاد داد، حالا اگر کسی بر راه درست حرکت کرد موفق شد، اون کسی که بر راه درست حرکت نکرد خودش رو در عذاب گرفتار کرده. ما به کسی ظلم نکردیم، گفتیم شما اگه بری داخل آتش میسوزیم، گفتیم اگه از بالای پرتگاه خودت رو بیندازی قطعا تکه تکه خواهی شده از بین میریم. میخواستی نپریم، میخواستی در مواقع گناه وارد نشیم، میخواستی دشمنی با خدا نکنی. اگر میبینید خدا کسی رو عذاب کرده، عذاب به خاطر ظلمی است که به خودش کرده است، نتیجه اعمال خودشه، نه اینکه خداوند تبارک و تعالی همینجوری بگه من دوست دارم این بنده رو عذابش بکنم، این یکی رو دوست دارم مثلا در نعمت خودم حفظش بکنم. نه، اینجوری نیست. خدا کارش حساب و کتاب داره. اصلا ایجاد بهشت و جهنم برای همینه، حساب و کتاب برای همینه، اختیار داد برای بشر برای خاطر اینکه اینها عبرت بگیرن، در مسیر بندگی قرار بگیرن و خودشون را به هدف برسانن، یعنی به خداوند تبارک و تعالی. انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که کم فروشی کردن، کسانی که لجبازی کردن، مگر انبیا آمدن چی بگن؟ میگن آقا کم فروشی نکنید، نزول خوری نکنید، رباخاری نکنید. شروع میکنن به مسخره کردن. قالوا انما البيع مثل الربا، چه فرقی میکنه؟ رباخاری هم یک نوع داد ستده، برای چی اینقدر زخم میگیرید؟ و احل الله البيع و حرم الربا. خدا میگه تو اینجوری کاسبی کن، اونو من قبول ندارم، اینو قبول دارم. تو اگر بنده ای باید از این راه حرکت بکنی، نمیشه خودت را در مسیر غیر بندگی قرار بدی، آخرش هم بگی من باید از آتش دور باشم. نه، اینجوری نمیشه. آتش رو با دست خودت روشن کردی، حالا میخوای در این آتشی که خودت افروخته این نسوزی؟ نمیشه. نکته سوم که خیلی مهمه عزیز من اینه که خداوند تبارک و تعالی در توضیح این داستانها میفرماید تمام این قصه ها و این تاریخ را ببینید چقدر قشنگه، این جلوه های اعجازی قرآن اینجا معلوم میشه. تمام این داستانهایی که ما بیان کردیم و این عبرت های تاریخی رو برای بندگان خدا معین کردیم، تمامش مال اون کسانی که از عذاب خدا میترسن. اینه مال شما هاست. ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره. یعنی چی؟ آقا اونایی که میان تو مسجد یه حرفا رو بهشون بزنید، بیرون از این مسجد کسی پای منبر ما میشینه؟ تمام این آیات قرآن مال کسانی که با قرآن سر کار دارن. کسی که با قرآن سر کار نداره چی؟ کدام حرف رو بشنوه؟ ها؟ اون کسی که میاد در خانه پیغمبر از پیغمبر سوال میکند کلام میشنود، نه اون کسانی که با پیغمبر کار ندارن. این حرفا مال من و شماست. یه دفعه فکر نکنیم آقا این حرف عذاب و حرف قیامت و جهنم و بهشت اینا مال کسانیه که خارج از این منطقه. نه، کار با اونا نداریم، اونا دنبال کار خودشونه. تمام این حرف مال کسانی که از عذاب آخرت میترسند. مراقب باشید، کسی که میاد میشینه پای منبر پیغمبر، وقت خودش رو صرف شنیدن آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام میکند، تمام این حرفا مال اوست، ترسوندنا مال اوست، بشارت مال اوست، انذار مال اوست، نه مال کسی دیگه. آیات قرآن همه مال من و شماست، بیان تاریخ مال من و شماست. اونایی که از عذاب خدا میترسن بهشون میگن آقا، اونایی که از عذاب خدا نترسیدن این سرنوشتشون بود، مراقب باشید. خداوند تبارک و تعالی یک چنین قدرتی داره، خدا رو بشناسید، بنده خدا باشید، با انبیاء الهی اون گونه که خداوند میخواهد برخورد بکنید. نکته چهارم این که مردم در برخوردشون با انبیاء الهی به جای این که عالمانه بندگی بکنن، اول سراغ آبا و اجداد خودشون رفتن. مشکل ما همین. ببینید چقدر قشنگ مشکلاتی که بر سر راه بندگی است، خداوند تو همین سوره خودش توضیح میده، نیاز به قول من و شما نداره. تمام این مشکلاتی که سر امتهای گذشته آمد، همش به خاطر این بود که پیروی کورکورانه از آبا و اجدادشون کردن. آد چرا خدا یکیست؟ برای خاطری که بابام گفته. وقتی میگه بابام گفته، اگه بابات اشتباه کرد جایی دیگه، وقت میری سراغ بابات، نمیری سراغ علمت. ما موظفیم اصول دین را عالمانه بهش معتقد باشیم، نه اینکه بگیم آقا سر منبر گفت خدا یکیست، ما هم گفت خب توحید، گفت باید حتما خداوند برنامه هایی که دارد با بندگانش با واسطه بیان کنه، گفت نبوت است، ما هم گفتیم چش نبوته، گفت عدل، ما هم گفتیم عدل، گفت امامت، گفت ما هم گفتیم امامت، گفت معاد، گفتیم چش سمعن و طاعت، چون شما گفتی چش. بابام گفته خدا یکیست، منم میگم خدا یکیست، اگه فردا گفت نه اشتباه کردم خدا دوتاست، من میگه خدا دوتاست. چرا؟ چون من پیرو بابامم. تمام این عذابهایی که سراغ مردم آمد داره این بود، گوش به حرف پدر مادرشون میکردن، گوش به حرف انبیاء الهی نمیکردن. تشخیص خانوادگی رو، تشخیص صنفی را بر تشخیص الهی مقدم میکردن. مشکل ما امروز همینه. امروز تو جامعهمون اکثر مشکلاتی که ما داریم در طبقاتی که در جامعه ما هست به خاطر همینه که همیشه کلام خودمان و اطرافیانمون رو بر کلام خدا و انبیا مقدم میکنیم. مشکل ما همینه. اونی که سبب نزول عذاب شد بر امتهای گذشته همش همین بود. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل. شما میگی ما دست برداریم. آقای شعیب سلام الله علیه، خدای شما گفته ما دست برداریم از اونچه که آبا و اجداد ما ازش برای پیروی میکردن. چرا؟ حالا به تعبیر من گاهی از اوقات اینا به حضرت صالح هم همینجور تعبیر کردن، به حضرت هود هم همینجور تعبیراتو داشتن. شما تا چند وقت پیش که با ما زندگی میکردی، تو محله ما بودی، آدم خوبی بودی، جدیدن یه حرفای دیگه میزنی ها. یه حرفایی که میزنی با حرف خانوادگی و حرف نمیدونم قومی و محلی ما جور در نمیاد. میخوان اسلام اگر آمده است باید عبرت بگیریم. میخوان اسلام اگر آمده است، این اسلام با طایفه ما و با کشور ما مطابقت بکنه. نه اینطوری نیست، ما باید خودمونو با اسلام تطبیق بدیم، نه اینکه تو محل ما چی رسم بوده حالا باید اسلام با رسم محل ما مطابقت داشته باشه. نه، اگر ما خودمون را با دین تطبیق دادیم، خودمون را از عذاب خدا دور کردیم، نه اینکه دین را تطبیق بدیم در قالب خودمون، فرهنگمون. آقا فرهنگ ایرانی ما این چنین میگوید. ولو اینکه گاهی از اوقات با اسلام مخالف باشه، اینا باید فرهنگ خودمون رو بذاریم کنار، اسلام رو بیاریم جلو. یعنی باید شرایط رو یک جوری تطبیق بدیم که خداوند و اهل بیت و پیغمبر از ما راضی باشن. فرهنگمون رو باید طبق این دستور قرآن هم درستش بکنیم، نه اینکه قرآن رو طبق فرهنگ خودمون بیاریم. مشکل امتهای گذشته همین بود، اینا میخواستن فرهنگ خودشون و فرهنگ قوم خودشون و شهر خودشون رو حفظ بکنن، انبیاء الهی دستور خدا رو میدادن، میدیدن اینا بایشون مخالفت میکنه، با انبیاء و با خدا مخالفت میکردن، تمام بدبختیاشون سر همین بود. حال نیازی نیستش بیش از این حرف بزنیم. همین آیه قرآن رو اگر به عنوان یک شعار ما تو خانوادهمون اجرا بکنیم، همین یک آیه قرآن رو مسئولین ما در محل کارشون اجرا بکنن، در هر صنف و در هر کاری وقتی میخوایم وارد بشیم به این آیه قرآن اگر توجه بکنیم، مشکلاتمون حل میشه. عزیز من، تو بازارمون همینطور، تو اداراتمون همینطور. خدا باید مقدم بر صنف باشد. نگیم پدران و مادران ما اگر از این به بعد این کارو نکنیم، بله پدران و مادران ما پس چی؟ این نکته بعد. و نکته دیگر که میخوام خدمت عزیزان، مهمترین نکته است که اینو دنباله همین داستان خداوند تبارک و تعالی به عنوان یک توضیح بسیار مهم برای ما مسلمان ها در قرآن بیان کرده این است که میفرماید و لقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه. وقتی که الواح و تورات و کتاب بر حضرت موسی علیه السلام نازل شد، تازه اول اختلاف امت شد. به جای اینکه مردم از آیات قرآن، از آیات قرآن و از امت حضرت موسی علیه السلام، از کتاب الهی و از الواح پیروی بکنن، این شد سرمنشأ اختلاف اونها. همه ادعا میکنن تورات مال ماست، همه ادعا میکنن انجیل مال ماست، اما حق در کدام کتاب وجود دارد؟ تا اون وقتی که حضرت موسی علیه السلام اینها رو با یک عصا نجات میداد در همه جا، معجزات رو از پیغمبرشون میدیدن. اینو من عرض کردم ظاهرا در جلسات اول، طعام بهشتی خداوند برای اونها در نظر گرفته بود، میخوردن. هر جا گرفتار میشدن عصای حضرت موسی علیه السلام برای اونها راهگشا بود. اینقدر خدا به اینها توفیق داد و اینها رو کمکشون کرد. اما وقتی که حضرت رفت در کوه طور، در آن میقاتی که حضرت موسی علیه السلام با خداوند تبارک و تعالی داشت، برگشت نگاه کرد، دید همه گوساله پرست شدن. این نمازی که در دهه اول ماه ذی‌الحجه عزیزان خوندید که ثوابش اینقدر زیاد است که اگر کسی درک نکرد حجاج رو در مشاعر مقدسه و مشرفه، این نماز رو بین نماز مغرب و عشا بخواند، به ثواب حجاج میرسد. نماز وواعدنا معروف عزیزان خوندن بین نماز مغرب و عشا، در هر دو رکعت نماز بین مغرب و عشا، در هر رکعت هم قل هو الله، بعد از قل هو الله این آیه رو میخونید. کدام آیه؟ وواعدنا موسی 30 لیله. خدا با حضرت موسی علیه السلام 30 شب وعده کرد، اما یه 10 شبی اونجا بهش اضافه کرد خدا. و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. کامل کرد خداوند تبارک و تعالی میقاتش رو با حضرت موسی علیه السلام به 40 شب. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. چی شد؟ تو این 10 شب اضافه دیدن حضرت موسی برنگشت، همشون رفتن سراغ سامری گوساله پرست شد. حضرت الواح آورد، نگاه کردین اینا همه دارن گوساله میپرستن، تمام شد، برگشتن از در خانه خدا، این همه معجزه دیدن، چشمشون رو بستن. حضرت این الواح رو انداخ روی زمین، آمد برادر را طبق آن فرمایشی که کرده بود حضرت موهای جلوی سر و محاسن برادر را میکشید که چرا این مردم اینطوری شدن؟ چرا از خدا برگشتن؟ تازه الواح نازل شده بر حضرت موسی. خطاب کرد به برادر حضرت هارون سلام الله علیه. اینم یه جمله اینجا معترضه عرض بکنم که یاد بگیریم، خیلی قشنگه. تو حال عصبانیت اگه ذوی الارحام خودتون رو دیدید، اینا دستور فرمودن اگه عصبانی شدید از ذوی الارحامتون همخون خودتون در اطرافتونه بلافاصله دستتون رو بذارید رو زانوش. چرا؟ این خون خون را میکشه، آرامش او در شما اثر میکنه، از عصبانیتتون میاد پایین. چقدر قشنگ خطابات قرآن رو ببینید، کلام قرآن معجزه کلمات الهی رو. خطاب کرد به برادر، نگفت یا اخی لا تأخذ بلحیتی ورا برأسی، نه، خطاب کرد گفت یبن ام، اسم مادر رو آورد، ای فرزند مادر. با این جمله حضرت رو کمی آرام کرد، غضب حضرت موسی علیه السلام رو مقدار پایین آورد. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، کسی از من تبعیت نکنه، اینا میخواستن منو بکشن، هیچ کس گوش به حرف من نکرد، من ابلاغ کلام خودم رو کردم. حالا که آیات الهی بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده، کتاب تازه آمده، شده اول اختلاف، هر کسی میخواد یه جوری برداشت بکنه. پس معلوم میشه هر کس نمیتونه تفسیر کنه آیات الهی رو. قرآن هم همینطوره، انجیل هم همینطوره، تمام امت ها اینه که دارن میگن خداوند داره برای امت حضرت موسی علیه السلام بیان میکنه، این مال ما هم هست. فلزاست که کسی حق ندارد تفسیر به رأی بکنه آیات قرآن رو، باید از اون کسانی که مفسر واقعی قرآنن قرآن رو تفسیر ببینید و تفسیر بکنید. برداشت از آیات، تأویل آیات، شأن نزول آیات در اختیار اونهاست، باید از اونها بگیریم تفسیر قرآن رو. اگر میخواییم به راه واقعی بریم، استفاده از آیات قرآن برای هدایت واقعی یک راه بیشتر ندارد و اون نشستن بر سر سفره نعمت تفسیر واقعی قرآن که قرآن به اونها خطاب شده است، مفسرین واقعی قرآن. و الا هر کجا دیگه بریم، هر کلام دیگر رو بشنویم، اختلاف در آیات قرآن ایجاد میشه، اختلاف در تفسیر قرآن ایجاد میشه و مردم به جای هدایت، خدای نکرده، اون وقت گمراه میشن. یک گروه میان برای خاطر این که یه اسم دهن پر کن، میگن آقا ما در راه خدا میجنگیم. خب بله، آیه قرآن رو میان میذارن بالای آرمشون، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. به 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 به، عجب آیه قرآن قشنگی، زیرش هم یه داس و چکش و یه چیزم میذارن و بله میگن ما مجاهد خلقیم. آیه قرآن هم بالاش گذاشتن، عجب قشنگه. اما کم 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 وقتی میبینی رد میشه، میبینی نگاه که آدم کشی و دشمنی با خدا و اهل بیت میشه همه کارشون. چرا؟ برای خاطر که از پیش خودشون آیه قرآن تفسیر کردن، رفتن پشت یک آیه قرآن مخفی شدن. پس در مسیر هدایت باید به مفسر واقعی قرآن رجوع کرد، چه این که امتهای گذشته دچار عذاب الهی شدن در حالی که آیات قرآن، آیات الهی مخصوصا بنی اسرائیل، آیات الهی در اختیار اونها بود اما خداوند اونها رو ذلیلشون کرد. ما اگر میخوایم عزت پیدا کنیم باید از آیات قرآن درست استفاده بکنیم. قرآن معجزه است، میشود از جلوه های اعجازی قرآن استفاده کرد، منتها از راه خودش. اگر خدایی نکرده راه باطل بریم نسبت به آیات قرآن، گمراهیمون چندین برابر خواهد شد. خدایا به همه ما توفیق عنایت کن که بتوانیم از آنچه که گفتیم و شنیدیم از آیات قرآن انشاءالله بتونیم به آنها عمل کنیم. قافله وقتی وارد مدینه شد، در شب گذشته یک اشاره ای برادر عزیزم مداح اهل به جناب آقای رضوی بهش اشاره کردن. اما دلم نمیاد من بگذرم. عرض کردم من میخوام یک شب رو در این ایام مخصوصا به واسطه مقامی که بی بی حضرت ام البنین سلام الله علیها دارن به حضرت اختصاص بدم. مخصوصا در این ایام مصیبت اونچنان است که این بانوی با فضیلت اسلام در مدینه اونچنان عزاداری میکرد که دوست و دشمن به گریه های او گریه میکرد. اون مقام بیبی رو از اینجا میشه تشخیص داد. راوی میگه آمد تو محله بنی هاشم، جناب ام البنین آمده بود سوال میکرد. فرمود به این که از حسینم چه خبر داری؟ 4 تا پسر فرستاده همراه امام حسین علیه السلام به کربلا. وقتی بشیر آمده بیبی سوال میکنه از حسینم چه خبر داری؟ میگه من بهش خطاب کردم بیبی جان، عبدالله اکبرت رو به شهادت رسوندن. فرمود از حسینم چه خبر داری؟ عرض کردم جعفرتون رو هم به شهادت رسوندن. فرمود از حسینم بگو. عرض کردم خانم عثمانتون رو هم به شهادت رسوندن. فرمود به این که از حسینم بگو. خطاب کرد به بیبی عباستم کربلا به شهادت رسید. گفت بند دلم رو پاره کردی، من از حسینم از تو سوال میکنم، تو سرنوشت پسران منو میگی؟ عجب ادبی داشتی بیبی جان، قربان آن قبر با خاک یکسانه، قبرستان بقی دیگه حتی نمیگذارن کنار قبرت کسی بایسته. تا صدا زد حسینت را هم به شهادت رسوندم، بیهوش روی زمین افتادم. از این به بعد مدینه شد محل عزای این مادر. جان عالمی به قربانم، صورت 4 قبر تو قبرستان بقی درست کرد به نام فرزندانش. هر روز میابد کنار این 4 صورت قبر اون چنان حزین گریه می کرد که دوست و دشمن به قالش گریه می کرد. صدا می زد ای مردم مدینه، دیگر مرا ام البنین نخوانید، دیگر مرا به این نسب ندانید، به آن صورت قبری که برای من فضلش درست کرده بود. خطاب میکرد عباسم شنیدم مادر، عبود آقل به فرق زدن مادر، من نمیتونم قبول کنم مگر این که دست ها تو از بدن جدا کرده باشه. نبودی مادر کربلا، ببینی اون وقتی که دست های قبر فضلت را از بدن جدا کردن، اونجا بود که مادا قلب فرق بر فضلت زدن، اونجا بود که با اون منظر امام حسین علیه السلام درم شد، تا این منظر رو امام حسین دید صورت امام حسین در خم کشیده شد، لما قتل العباس بان الانکسار علی وجه الحسین، از این بر صورت درم کشیده شد، از اون وقتم دست به کمر گذاشت، صدا زد الان انکسر فخری و قلت حیلتی، بود امیدم مرا یاری کنی، سالها بغرم علم داری کنی.